شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در نیمروز شنبه سوم خرداد 1404 24 می 2025 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبانی شما رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا بر عهده دارم. ازتون میخوام که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا از مهمترین اخبار ایران و جهان با خبر بشید و با همونها رو بررسی کنیم. ابتدا نگاهی میکنیم به مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای دو ساعته ایران و آمریکا که دیروز برگزار شد. سپس از کمپین ضد اعدام در همراهی با پرونده پر ابهام داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فرمی. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام باشید، از ابعاد باور نکردنی قاچاق سوخت در ایران هم خواهید شنید و احتمالاً در پایان این بخش خبری خودتون رو برای قدم زدن آماده خواهید کرد، چون از فواید ضد سرطان اون خواهید شنید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا، با سلام. دولت آمریکا روز جمعه از لغو تحریم‌ها علیه سوریه و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در آن کشور خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی تحریم‌های سوریه را لغو کرد و معامله با حکومت احمد الشعر و همچنین بانک مرکزی سوریه را مجاز دانست. وزارت خارجه آمریکا هم از صدور معافیت 180 روزه برای تحریم‌های ذیل قانون سزار خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حدود 10 روز پیش در جریان سفر به عربستان اعلام کرد که تحریم‌ها علیه سوریه را لغو می‌کند. پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا روز جمعه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به اینکه مذاکرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از 2 ساعت ادامه داشته، این گفتگو را سازنده خواند و گفت پیشرفت بیشتری به دست آمده اما هنوز کارهایی باقی مانده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم دور پنجم را حرفه‌ای‌ترین دور توصیف کرده و میگوید ایده‌هایی از سوی وزیر خارجه عمان مطرح شده که قرار است در پایتخت‌ها بررسی و درباره آنها کارشناسی شود. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز شنبه از حملات شدید موشکی و پهپادی روسیه علیه پایتخت اوکراین خبر داد. به گفته مقام‌های شهر کیف، بقایای موشک‌ها و پهپادهای رهگیری شده در حداقل 4 منطقه شهری پایتخت سقوط کرده و دست کم 14 نفر مجروح شدند. حمله شبانه گسترده به کیف ساعتی پس از آن رخ داد که روسیه و اوکراین بزرگترین تبادل زندانیان از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه را آغاز کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتصاب شماری از کامیونداران و رانندگان خودروهای باری در شهرهای مختلف ایران در روز شنبه امروز همچنان ادامه دارد. کمبود سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه‌ها و مشکلات معیشتی از جمله مهم‌ترین دلایل اعتراض این رانندگان گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها در 3 روز اخیر شهرهای چون مریوان، کازرون، ماهشهر، اصفهان، فسا، دره‌شهر، اسدآباد، سیرجان و زنجان شاهد پیوستن رانندگان به این حرکت اعتراضی بودند. بیش از 500 چهره فرهنگی و اجتماعی در ایران و خارج از ایران با امضای یک بیانیه از تصمیم فرزندان داریوش مهرجویی در مخالفت با اعدام متهمان به قتل این کارگردان و همسر سینماگرش وحیده محمدی فر حمایت کردند. این بیانیه از جمله به امضای بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، نرگس محمدی، رخشان بنی اعتماد، فرهاد میثمی و عبدالله مومنی رسید است. امضا کنندگان خواستار رسیدگی دقیق و مجازات غیر از اعدام عاملین این قتل شدند. مونا، مریم و صفا مهرجویی در روزهای اخیر با انتشار یک بیانیه گفته بودند به نظر آنها رسیدگی کافی و تمام نبوده و نتیجه دادگاه نیز برایشان قانع کننده نیست. آنها همچنین با اشاره به مجازات اعدام گفته بودند که این مجازات را به طور کل بازدارنده، مفید و متناسب نمی دانند. حسن کامشاد نویسنده، مترجم، پژوهشگر، استاد پیشین دانشگاه کمبریج و از مسئولان سابق شرکت نفت ایران در آستانه 100 سالگی درگذشت. بنابر گزارش آقای کامشاد روز پنجشنبه اول خرداد در لندن درگذشت است. حسن کامشاد با نام اصلی حسن میر محمد صادقی در سال 1304 در اصفهان زاده شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به استخدام شرکت نفت درآمد. آقای کامشاد سپس به بریتانیا رفت و همزمان با تدریس در دانشگاه کمبریج دکترای خود را نیز از این دانشگاه دریافت کرد. حدیث نفس و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی برخی از آثار تعریفی حسن کامشاد هستند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان جزئیات خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. اما همینجا یادآوری کنم که میتونید در وبسایت رادیو فردا در بخش فراتر از خبر برنامه ای رو گوش بدید که سالها پیش در گفتگو با حسن کامشاد تهیه شده.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان ایران و ایالات متحده روز جمعه دور پنجم مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در میانه اختلافات کلیدی بین دو کشور به ویژه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران انجام دادن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مانی پارسا.
این مذاکرات که با میانجیگری عمان در محل اقامتگاه سفیر این کشور در روم پایتخت ایتالیا صورت گرفت، پس از حدود 2 ساعت پایان یافت. بعد البوسعیدی وزیر خارجه عمان که میانجی طرفین است درباره آن گفت این دور از مذاکرات با برخی پیشرفت‌ها اما بدون نتیجه قطعی پایان یافت. او ابراز امیدواری کرد که با شفاف‌سازی در مورد مسائل باقی مانده طی روزهای آینده امکان حرکت به سمت هدف مشترک در زمینه دستیابی به توافقی پایدار و شرافتمندانه فراهم شود. دو مشخصه برای یک توافق که در روزهای اخیر هم هر دو طرف و ناظران از آن صحبت کرده بودند. توافقی که پذیرفتن مفاد آن برای ایران ممکن باشد و در این حال موضوعات به شکلی در آن رسیدگی شود که پایدار باشد و خطر اشاعه در ایران را کنترل کند. اگرچه مسیر برای رسیدن به چنین توافقی آنچنان ساده نیست. موضوعی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم بر آن تاکید می‌کند.
ببینید، مذاکرات پیچیده‌تر از اون هست که با 2-3 جلسه بخواد حل و فصل بشه. ما همین که الان در مسیر معقولی قرار داریم به نظر من یک پیشرفت خودش.
عباس عراقچی این دیدار را حرفه‌ای‌ترین دور توصیف کرده است. مذاکراتی که او با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و مایکل آنتون رئیس هیئت کارشناسان آمریکایی انجام داده است. از سوی این تیم اما به صورت علنی ابراز نظری درباره مذاکرات نشده، اما یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده دور پنجم را سازنده خوانده و گفته است که پیشرفت بیشتری به دست آمده اما هنوز کارهایی باقی است. عباس عراقچی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد در توضیح آنچه باید همکنون انجام شود به پیشنهادات وزیر خارجه عمان اشاره کرد و گفت
روی ایده های مختلف بحث شد. ایشون ایده هایی داشتن که قرار شد که کارشناسی بیشتری توسط دو طرف در مورد این ایده ها صورت بگیره، به پایتخت ها منتقل خواهد شد بدون اینکه هیچ تعهدی فعلا برای هیچ طرف داشته باشه. بنای ما بررسی این راهکارهای جدید و پیشنهاداتی هست که میتونه احتمالاً راهگشا باشه.
جزئیات پیشنهادات طرف عمانی مذاکرات مشخص نیست، اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش داده که طرفین در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی هستند که مبنای کار بر روی جزئیات یک توافق باشد، همانند روندی که در سال 2013 12 سال پیش در ژنو به دست آمد. در صورتی که این موضوع مورد بحث طرفین باشد، هنوز مشخص نیست که آیا دو طرف در چنین بسته‌ای اقداماتی برای محدودیت برنامه هسته‌ای و رفع تحریم نیز انجام می‌دهند یا خیر.
در حالی که در روزهای پیش از آغاز پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا رسانه‌های خبری پر بود از جزئیات خواسته‌ها و محدودیت‌های طرفین مذاکره، اما اصل مذاکرات با کمترین اطلاع رسانی در مورد جزئیات مورد بحث پایان یافت. تنها عباس عراقچی با توضیحاتی که برخی از تحلیلگران آن را خوشبینانه ارزیابی کردند، مسائلی را مطرح کرد که در گزارش همکارم مانی پارسا شنیدید. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین، از او در مورد اطلاعات منتشر شده در مورد مذاکرات پرسیدم.
طبیعتاً ما جزئیات مذاکرات رو نمی‌دونیم. نکته‌ای هم که به نظر من خیلی قابل توجه میاد این هستش که برخلاف دوره مذاکرات منتهی به برجام که به هر حال به طریقی از طرف هیئت‌های مختلف جزئیاتی به بیرون درزون کرد، در این 5 دوره که مذاکرات برگزار شده غیر از مواردی که بعداً توسط مقامات به صورت علنی و در رسانه‌ها بیان شده ما چیزی شاهدش نبودیم. و از طرف دیگه من صحبت‌های آقای راهچی رو لزوماً نشانه خوشبینی نمی‌بینم. یعنی اگر که ما این رو در کانتکست اظهاراتی که قبل از اون مطرح شده بود، توییتی که وزیر خارجه عمان کرد که خب از پیشرفت خبر دادم و پیشرفتی که هنوز کامل نیست و همینطور خطوط قرمزی که همچنان به نظر میرسه پاورجا باشه، من به نظرم توصیف ایشون از فضای حرفه‌ای بیشتر میتونه نشانگر این باشه که خب دیدگاه ها به صورت محترمانه و دیپلماتیک به طرف مقابل منتقل شده و دیدگاه های اونها هم به طرف ایرانی منتقل شده، منتها هنوز بر سر چیزی تفاهم و توافق نشده. این برداشت من هست. و در این حال چیزی که با عنوان پیشنهاد وزیر خارجه عمان ازش یاد میشه محتواش چی باشه، شاید بحث توافق موقت باشه، شاید موارد دیگه باشه، این چیزی هستش که الان گویا قرار هست که در پایتخت دربارش صحبت بشه. لذا قطع نشده روند، ولی هنوز هم من فکر نمی‌کنم که خیلی خوشبینی رو مشاهده بوده باشه از جانب طرفی.
یکی از نکاتی که مطرح شده در مورد ایده هایی که جمهوری اسلامی با اونها بر سر میز مذاکره رفته این هستش که ایران حاضر هستش که غنی سازی رو محدود بکنه، اجازه بازرسی های مداوم به بازرسان بده و همینطور متعهد بشه که سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت. با توجه به تجربه برجام که ایران و آمریکا هر دو اون رو پشت سر گذاشتن، فکر می‌کنید این پیشنهادها از طرف آمریکایی چقدر میتونه مورد وثوق و اعتماد قرار بگیره؟
اصلی به نظر من الان اینجا این هستش که حتی اگر که طرف آمریکایی بخواد که یک سطحی از غنی‌سازی رو در ایران بپذیره، در نهایت آقای ترامپ خواستار چیزی بیش از برجام یا متفاوت بگیم از برجام هست که از جانب پایگاه رأی خودش و همحزبی‌های خودش متهم نشه به اینکه همون تجربه اوباما رو تکرار کرد. اینجا هست که بعضی معتقدن که شاید این تأکید بر غنی‌سازی صفر در واقع یک اهرمی باشه که در نهایت ایران رو مثلا وادار بکنه یا قانع بکنه به اینکه بپذیره دیگه بندهای غروب آفتاب وجود نداشته باشه، یعنی تاریخ انقضا نداشته باشه مثلا محدودیت‌ها، یا اینکه آمریکا مستقیما در رأس نظارت‌ها حضور داشته باشه. اینها راهکارهایی هستش که به عنوان یک راه حل میانه امکان داره که مورد پذیرش ایران هم قرار بگیره، در این حال تا حد قابل توجهی اون نگرانی مربوط به اصلاحات سازی رو هم برطرف کنه.
اما آقای عزیزی، در این حال که مذاکرات این بار تنها به طور غیر مستقیم بین ایران و آمریکا داره برگزار میشه و اروپایی ها از این مذاکرات حذف شدند، اما اسرائیل به نظر میرسه که نقشه خیلی جدیتری رو در این مذاکرات حداقل در حوزه خبرهای مربوط به این مذاکرات بر عهده گرفته، طوری که یک روز پیش از برگزاری مذاکرات آقای نتانیاهو تهدید کرده که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه این کشور بر اقدامات ویژه دست خواهد زد. اسرائیل رو شما چگونه میبینید؟
به نظر من اینکه اسرائیل این بحث رو به فضای عمومی و رسانه‌ای کشونده اتفاقا نشانه دیگری هست از اینکه نفوذ سیاسیش در روند مذاکرات کاهش پیدا کرده که مستقیما به نوع روابطش با ایالات متحده برمیگرده، نارضایتی هایی که در طرف آمریکایی وجود داره در بحث عدم پذیرش آتش‌بس در غزه و گسترش دامنه جنگ و اینها. یعنی این فشار رو و این خطر رو اسرائیل احساس میکنه که توافق حاصل بشه که تامین کننده منافع اونها نباشه و از طریق تاثیرگذاری بر فضای عمومی دارن تلاش میکنن که مذاکرات رو به نحوی برش تاثیر بگذارن که خب تا حد اکثر میزان ممکن ایران محدود بشه امکان دستیابیش به سلاح هستی. به غیر از اون، چیزی که به عنوان برنامه اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ازش یاد میشه، این چیز جدیدی نیست. ما اگر که نگاه بکنیم اتفاقی که برای حزب الله افتاد، اتفاقی که برای سوریه افتاد بعد از سقوط اسد، اسرائیل برای کشورهایی که به عنوان دشمن تعریف کرده سالها، شاید بلکه دهه هاست که پلن‌های مختلفی رو داره برای اقدام. خب این فلان ها به روز میشن با توجه به شرایط. متا نکته که من میخوام عرض کنم اینجاست که این چیزی که آقای نتانیاهو ازش صحبت میکنه بحث الان نیست. تأکید بر این و مانور بر این در فضای رسانه‌ای هدف سیاسی رو داره دنبال میکنه، وگرنه این فلان ها قبلا وجود داشتن.
با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین در مورد پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفتگو می‌کردم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بیش از 500 چهره فرهنگی و اجتماعی در بیانیه‌ای با حمایت از تصمیم فرزندان مهرجویی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر اعلام کردند علی‌رغم پایان رسیدگی قضایی به فاجعه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، پرسش‌های آنها بی جواب مانده و همچنان خواستار رسیدگی دقیق و مجازات غیر از اعدام عاملین این قتل‌های به نشرشته آنها وحشیانه هستند. متهم ردیف اول پرونده قتل این دو سینماگر ایرانی به 2 بار قصاص نفس متهم شده، حکمی که فرزندان مهرجویی خواستار مجازات جایگزین اون شدند. در گفتگو با آسیا امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، از او در مورد اهمیت این بیانیه ضد اعدام پرسیدم.
ببین، من قبل از هر چیزی باید بگم که در عین تلخی که پشت این جنایت بوده، ولی چه اتفاق مهمی در جامعه ایرانی در حال رخ دادنه. این اتفاق که تبدیل به یک پدیده اجتماعی داره میشه به دلیل اینکه یک حرکت اجتماعی، یک جریان اجتماعی رو داره در بر میگیره، یک تاریخی داره که اون تاریخ هم باید دیده بشه، برای اینکه اهمیت این جریان، ریشه های این جریان اجتماعی به اون تاریخ برمیگرده. ما فراموش نمی کنیم که در همین جامعه ایرانی دهه 60 رو داشتیم که بر بسیاری از واقعیت های سیاسی اون دوران، سیاسی تاریک اون دوران، مثل اعدام‌های دست جمعی، اعدام‌های سیاسی، اعدام‌های بدون دادرسی، دادگاه‌های در واقع بیدادخانه، خاک پاشیده شد، واقعیت‌هاشون نادیده گرفته شد. حتی تا سال‌ها بعد از اون کسی به این در این مورد حرف نمی‌زد. ما همون جامعه ایرانی هستیم که امروز رسیدیم به این که بخشی از این جامعه داره هم صدا میشه برای اینکه به همه نوع اعدامی نبگه.
خانم امینی، از این روند برای ما بگید، چون آن چیزی که در رسانه ها منتشر شده مواردی هستش که ستاره های سینما در برخی موارد برای کسب رضایت علیه اتهام قصاص به خانه اولیاء دم میرفتند. دقیقاً این حرکت ها، این اقدامات اجتماعی در ایران از کی شروع شده؟
در دهه 60 و 70 بیشتر گروه های سیاسی بودند که در برابر اعدام شاید ایستادگی می‌کردند. باز هم بیشترین صدایی که برمی‌خواست از گروه‌های سیاسی همسو بود. اما در همون دهه حرکت‌های هم باز حرکت گروه‌های سیاسی بودند، مثلا گروه کمونیست کارگری، یه بخششون خبرهای سنگسار رو هم پوشش داده بودند. اما چون عمده این گروه‌ها بیرون از ایران بودند و ارتباطات اجتماعی در اون زمان هم مثل امروز نبود، اما از دهه 80 بود که فعالان حقوق بشری و برخی از وکلای حقوق بشری پرداختن به مسئله اعدام از بعد غیر سیاسی شدن، اگرچه که موضوع سیاسی هست. این اقدامات شانسش این بود که همزمان بود با مطرح شدن اینترنت به عنوان یک ابزار عمومی و در دسترس برای بسیاری از مخاطبان. یک خبر رو که شما دنبال می‌کردی ناگهان مثل بمب فردا می‌دیدی در همه رسانه‌ها چالش ایجاد کرده. جریان دیگری که به این فعالان حقوق بشر پیوستن هنرمندان و سینماگران بودن، کسانی که اسم و رسم می داشتن، شناخته شده بودن، مثل آقای پرویز پرستویی، مثل آقای عزت‌الله انتظامی، خانم فاطمه معتمداریا و افراد دیگر. و خب باز هم این در شناخته شدن موضوع، در تبدیل شدنش به یک حرکت اجتماعی خیلی خیلی اهمیت داشت و البته حکومت رو هم وادار به واکنش کرد. یعنی ما دیدیم برای کسانی که اقدام میکنن حتی به جمع‌آوری دیه برای افرادی که جلوی یک اعدام رو بگیرن، حسابای بانکیشون بسته میشد یا تحت فشارهای مختلفی از جمله بازجویی‌های مختلف قرار میگرفتن. ما امروز برای همینه که دارم میگم که این تاریخ مهمه. امروز به اینجا میرسیم که بخش عمده‌ای از سینماگران ایرانی، بخش عمده ای از مشاهیر ایرانی در نگفتن به اعدام کسانی که دستشون، حالا به فرض اینکه بپذیریم این دادرسی عادلانه بوده و این افراد واقعا جنایتی کردن، اما طرف جنایت اونها دو سینماگر بسیار عزیز، مطرح و محبوب جامعه بودن. با این حال میبینیم که همه افراد دارن همصدا میشن برای اینکه جلوی یک جنایت دیگر به نام اعدام گرفته بشه، برای اینکه این انتقامی که در واقع نامش اعدام هست تکرار یک جنایته.
خانم امینی، چقدر معتقدید که این اعتراض مردم به احکامی که بر پایه شرع صادر میشن بتونه یک روزی منجر به تغییر این قوانین بشه؟
از نظر من مهمتر از همه جامعه است. در مورد حجاب، قانون حجاب وجود داره، منشأ شرعی هم داره، اما جامعه داره راه خودش رو میره و در برابر اون اینجوری مقاومت میکنه و تغییر ایجاد میکنه. بنابراین اصل جامعه هست، نه اصل قوانین. قوانین به هر حال عوض خواهد شد و تغییر خواهد کرد. مهم این هست که جامعه گام برداره در برابر این اعدام. و خب لازمه که اینجا بگم همین جامعه هنوز در این زمینه هم صدا نشده. ما خیلی نیاز به کار فرهنگی داریم. بسیاری از همین مردم ما همچنان میگن که کسی که مثلا کشته شده باید به دلش آروم بگیره و این دل آروم گرفتن انگار که فقط در سایه اعدام رخ میده. خب این فرهنگه، این باید تغییر بکنه، این نگاه باید تغییر بکنه. و من خیلی امیدوارم به این که این پیشرفت جامعه، این نگاه در حال تغییره. راستش خیلی نگران این نیستم که اون قوانین کی قراره که تغییر بکنه، برای اینکه تا وقتی که سایه شوم جمهوری اسلامی بر قوانین ایران و بر ایران هست، متاسفانه تمام قوانین متحجرانه رو خواهیم داشت. اما بسیار مهمه که مردم هم صدا بشن برای این تغییر.
با آسیه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، گفتگو می‌کردم. خبرهای مربوط به قاچاق سوخت در کشور ابعاد نجومی می‌گیرد. در تازه‌ترین اظهار نظر، دادستان استان هرمزگان از کشفی غیرقابل تصور سخن گفته است. کشف بیش از 21 میلیون و 500 هزار لیتر سوخت قاچاق که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
روزهای متمادی است که عملیات بزرگ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای پاکسازی بندر کلاهی در شهرستان میناب در استان هرمزگان از مخازن و زیرساخت‌های قاچاق سوخت ادامه دارد. بندر کلاهی با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، روستایی است با بیش از 5000 نفر جمعیت، مطابق سرشماری سال 1395. دقیقاً روبروی تنگه هرمز و تقریباً در نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان. این تازه ترین اظهارات مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان است که از آخرین کشفیات سوخت قاچاق در بندر کلاهی میگوید.
حجم ذخیره مخازن یه حجم غیر قابل باور 21 میلیون 500 هزار لیتری هست که گاهی با تولید روزانه یه پالایشگاه مطابقت داره و حدود 10,000 نیسان اگر سوخت بیارن در این روستا میتونن کارشون رو تخلیه کنن و قاچاق سوخت کنن. و اینکه این شبکه‌ای نیست که یه روز دو روزه ایجاد شده باشه، قطعاً ضعف‌های مختلفی باعث شده که این شرایط به وجود بیاد، چه در حوزه‌های نظارتی، چه در حوزه‌های اجرایی و سایر حوزه‌ها باعث شده که همچین اتفاقی بیفته.
بندر کلاهی تنها یکی از نقاط برای قاچاق سوخت از کشور است، اما از همین سخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان میتوان پی به نکاتی برد که عدم پیگیری آن از سوی دستگاه‌های حکومتی نوعی تشریک مساعی ارگان‌های مختلف در امر قاچاق سوخت را برملا می‌کند. اول اینکه این کار به صورت شبکه‌ای صورت می‌گیرد، شبکه‌ای که به گفته کارشناسان در استان‌های مختلف کشور در کار است تا سوخت در نهایت به جنوب و جنوب شرقی کشور برسد برای قاچاق به آن طرف مرز. قاچاق سازمانیافته سوخت تنها ضربه به اقتصاد کشور نیست، بلکه پیامدهای آن در حیطه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار است. در شرایطی که برای عامه مردم سهمیه بندی بنزین و گازوئیل وجود دارد، چنین حجم عظیمی از قاچاق سوخت نشانه ای از تبعیض آشکار است و آشکار کننده و در عین حال مسبب قطب بندی های فاحش اجتماعی. دوم این که در رسانه‌ها صحبت از ارزانی قیمت سوخت است و اینکه این قیمت باعث قاچاق می‌شود، چنانچه این واقعیت را از زبان هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران می‌توان شنید.
از نظر من بحث بیشتر بحث اقتصادی است. وقتی که تا اونجا که من اطلاع دارم یک لیتر بنزین سوخت، یعنی سوخت هواپیما، به لیتر 600 تومان فروخته میشه و ظاهرا قیمت ارزشش 30,000 تومانه، اینجا باید دنبال مشکل اصلی گشت. یعنی همه از همون ورودی تا خروجی همه قاعدتا دنبال اینن که یک لیتر از این بدزدن.
اما آیا نمی شود وجه دیگر این واقعیت را هم مد نظر داشت؟ سوخت ارزان است تا قاچاق شود و اگر با این دیدگاه نگاه کنیم شاید معلوم مان شود که چرا پیوسته از کشف محموله قاچاق در خبرها می شنویم و هیچگاه حرفی از شبکه قاچاق، ارتباطات آنان و خط و ربطشان در بین نیست. بهزاد قانعی، دبیر کانون سراسری جایگاهداران کشور، در رادیوی دولتی ایران از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور میگوید.
بالاخره این مقدار 20 تا 30 میلیون لیتر، ما میگیم 25 میلیون لیتر، برجت چطور خارج میشه؟ این بایستی یک نظارتی برش باشه. واقعا چه قدرتی هست که میتونه این مقدار خارج بکنه؟ و هر روزم هست این گالون و 1,000 لیتر و 10,000 لیتر و 100,000 لیتر نیستش که. این رو بایستی پیگیری کرد.
این اعلام وقوع یک بحران تمام عیار در کشور است، نماد آشکار از فساد سیستماتیک حکومتی با بهره‌گیری از شبکه‌ای سازمان یافته و بهره‌مند از پوشش و حمایت پنهان نهادهای حاکمیتی، نشانه ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. تحقیقات تازه بین‌المللی نشان می‌دهند که حتی ساده‌ترین فعالیت‌های روزمره مثل پیاده‌روی می‌توانند تأثیر چشمگیری در کاهش خطر سرطان و افزایش شانس بقا داشته باشند. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
آیا می‌دانستید با قدم زدن، پیاده خرید رفتن یا گردش اسبگاهی و حتی چند قدمی که تا رسیدن به ایستگاه مترو و اتوبوس راه می‌روید، در واقع به جنگ یکی از جدی‌ترین بیماری‌ها می‌روید؟ درست است. شما با سرطان مبارزه می‌کنید. مطالعات گسترده در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهند که فعالیت بدنی حتی در اشکال سبک و روزمره‌اش می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و برای کسانی که با این بیماری درگیرند شانس بقا را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. انجمن سرطان آمریکا در تحلیلی بر داده‌های بیش از 90,000 بازمانده سرطان اعلام کرده که فعالیت‌های ساده‌ای مثل پیاده‌روی سریع اگر به طور منظم پس از تشخیص سرطان انجام شود می‌تواند جان افراد را نجات دهد. پیاده‌روی حتی نیم ساعت در روز نه تنها بر سرطان‌های شایع مانند سینه، روده و پروستات، بلکه بر طیف گسترده‌ای از سرطان‌ها اثری شگفت‌انگیز دارد. پژوهشی دیگر در بریتانیا با همراهی بیش از 85,000 نفر نشان داده که حتی کسانی که هنوز به سرطان مبتلا نشده اند هم می توانند با بالا بردن تعداد قدم‌های روزانه خود خطر ابتلا را به طور چشمگیری کاهش دهند. برای مثال کسانی که روزانه حدود 9,000 قدم راه می روند تا 16% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند. نکته مهم اینجاست که شدت حرکت برخلاف آنچه گاهی تصور می شود نقش اصلی را بازی نمی کند. مهم خود حرکت است. پیاده روی آرام، خرید روزانه یا حتی کارهای خانه هم می تواند مؤثر باشد. در کنار همه اینها باورهای اشتباهی هم هست که باید کنار گذاشت. برای مثال بعضی ها نگرانند که فعالیت بدنی شاید به گسترش سرطان کمک کند، اما شواهد علمی خلاف این را می گویند. ورزش نه تنها ایمن است، بلکه با کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی رشد تومورها را هم کند می کند. پیشنهاد انجمن سرطان آمریکا داشتن فعالیت متوسط حداقل 150 دقیقه در هفته و اگر توان دارید 300 دقیقه در هفته است. پس نیم ساعت قدم زدن در روز می تواند بخشی از این برنامه باشد. و در پایان پیام این پژوهش ها روشن است. هر قدم یک گام به سوی سلامتی است. حتی تغییرات کوچک می توانند تفاوتی بزرگ ایجاد کنند.
گزارش همکارم شهرام ابراهیمی رو شنیدید. اما اگر دارید آماده میشید که برای یک پیاده روی نیم ساعت از خونه خارج بشید، شاید بد نباشه که برخی از پادکست های رادیو فردا رو برای گوش دادن در این پیاده روی دانلود کنید و همراه خودتون داشته باشید. از جمله پادکست گرد آفرید رو که تونسته جایزه طلای جشنواره رادیویی نیویورک برای پادکست رو به دست بیاره. این پادکست 12 قسمتی زندگی زنان ورزشکار ایرانی رو روایت میکنه که پس از روی کار اومدن جمهوری اسلامی دیگه نتونستن به ورزش مورد علاقه خودشون در ایران ادامه بدن و مجبور به ترک کشور شدن. گردآفرید به تهیه کنندگی نسرین افشار و همکاری شهرام ابراهیمی به چالش ها و تجربیات این زنان پرداخته و صدای اونها رو در عرصه جهانی به گوش همه رسونده. پادکست گردآفرید رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا در گوشی های همراه خودتون دانلود کنید و در زمان پیاده روی و یا هر وقت دیگه به اون گوش بدید. به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم.